أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. سلام عليكم ورحمة الله. والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلوات المصلين. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، تسلیت عرض می کنم رحلت آیت الله علامه مصباح یزدی رو همچنین گرامی می داریم. یاد و خاطره سرلشکر سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که همه ما در مسیر این بزرگواران باشیم. من تصویر رو قطع می کنم. چشم. امیدواریم که اذیت نکنه امروز. من تصویر رو قطع کردم، شاید یکم بهتر بشه. مرحوم ابن ادریس حلی در سرائر یک جمله ای دارد در مقدمه این کتاب، خیلی مناسب است با امروز و این دو حادثه‌ای که تلاقی پیدا کردند. ایشون در مقدمه سرائر می نویسد که در دوران ما یکی از وصیت‌ها و نصیحت‌های رسمی این است که مردان به فرزندانشون میگن لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد او وراق. مردم به فرزندانشون توصیه میکنند به هیچ وجه در بازار منشینید مگر، سلام علیکم و رحمت الله، مگر در دم مغازه اسلحه سازی زراد، اونجایی که برای سلاح و مهمات دارن تلاش میکنند، او وراق یا اونجایی که کار تصحیح و تصنیف انجام میدن، مینویسند، جلد می کنند، با کاغذ سر و کار دارند، با فرهنگ سر و کار دارند، با علم سر و کار دارند. لذا این دو توصیه‌ای که ابن ادریس حلی می فرماید تلاقیش در امروزی است که ما می بینیم در اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی عزیز، یک عالم ربانی رو هم ما از دست دادیم. و تلاقی این است که انسان یا باید در مسیر جهاد، در مسیر مبارزه با داعش و غیر داعش تلاش کند، یا در مسیر علم، در مسیر مبارزه با انحرافات علمی. انسان یا باید در مسیر جهاد سخت، جهاد نظامی قدم بردارد، یا باید در مسیر جهاد نرم. حاج قاسم سلیمانی به عنوان نماد مبارزه با داعش، نماد مبارزه با استکبار، نماد مبارزه با تمام فرقه های زاله در عراق و سوریه و در سرزمین های اشغالی، این وجود مقدس و گرانقدر با تمام تلاشش جنگید و توانست فتح بزرگی را به دست بیار. از این طرف در سنگر علم و علمیت هم امثال آیت الله مصباح کسانی بودند که از ابتدا انقلاب، بلکه قبل از انقلاب، در سنگر علم نشستند، در سنگر مبارزه با انحرافات عقیدتی، مبارزه با انحرافات اخلاقی و معنوی. و واقعا وجود آیت الله مصباح در این بخش، در بخش مسائل علمی، بسیار بسیار تأثیرگذار بود. همون گونه که علامه طباطبایی شاید در زمان خود ایشون، علامه طباطبایی وجود ایشون هنوز شناخته شده نبود و شاگردان ایشون بودند که علامه را معرفی کردند. امثال آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، آیت الله مصباح، دیگرانی که بودند و شاگردی علامه را کرده بودند، اینها معرفی کردند جایگاه صاحب المیزان را. به همین نحو حضرت علامه مصباح هم الان شاید مقام مشخص نباشد. البته برای خواص که با ایشون هشت و نشت داشتند کاملا مشخصه. این تعبیر لطیف حضرت آقا که فرمود جای خالی علامه طباطبایی و شهید مطهری در زمان ما را آقای مصباح پر کرده. شما میبینید دو نفر از سردمداران عرفان و فلسفه و تفسیر، علامه طباطبایی و شهید مطهری، هر دو خلاصه شدند در وجود آقای مصباح. آینده مشخص خواهد شد مقام علمی ایشون و خدمات بسیاری که به انقلاب اسلامی و به معارف اهل بیت انجام دادند. خب انشالله که روحشون غریق رحمت و با امیر المؤمنین محشور باشند. صدای قطع میشه و مجبوریم هی تعویض. امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 160 نهج البلاغه بعد از این که فرمود یک عده اهل دنیا هستند، چند مصداق و نمونه برای زهد بیان کردند. ابتداعا وجود مقدس نبی خاتم، بعد از جناب موسی کلیم، جناب داوود، تا رسیدیم به این قسمت که فرمود و ان شئت قلت فی عیسی ابن مریم، اگر میخواهی تا من از عیسی ابن مریم برای تو بگم، از زهد او حرف به میان بیاورم. علیه السلام، فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشن و یأکل الجشب و کان ادامه الجوع و سراجه باللیل الغمر. این تعابیر بسیار بسیار تعابیر لطیف و عجیبی هست. این لفظ یتوسد به معنای بالشه. ما میگیم فلانی سرم سنگ است و بالشتم زمین است. این شعر معروفیه، کنایه از این حالت درویش مسلکی و دلبسته نبودن به دنیا. فرمود جناب عیسی فلقد کان یتوسد الحجر، جناب عیسی سر بر روی سنگ میگذاشت. اون چه زیر سر میگذاشت برای استراحت سنگ بود، کنایه از سفتی و سختی. و یلبس الخشن، اون چرا که میپوشید لباسهای خشن و زبری بود. و یأکل الجشب، اون چرا که میخورد غذای خشک و ناگواری بود. و کان ادامه الجوع، فرمود این ادامه به معنای خورشته. فرمود و کان ادامه الجوع، جناب عیسی هر وقت میخواست کنار نانش یک غذای دیگری، یک خورشی هم بخوره، غذا و خورشت او چه بود؟ گرسنگی. گرسنگی غذای او بود. این خیلی تعبیر زیبایی است. و کان ادامه الجو، گرسنگی غذای کسی باشد. و سراجه باللیل الغمر، سراج و چراغ جناب عیسی در شبها نور ماه بود. و ظلاله فی الشطاء مشارق الارض و مغاربها، ظلال یعنی مأوا، سایه سار. اون چیزی که سایه سار جناب عیسی ابن مریم بود در شطاء یعنی در زمستان مشرق بود و مغاربها. حالا اینجا در مشارق و مغارب یک اختلافی هست، این که جناب عیسی یک حالت ییلاق و قشلاقی داشتن، این که در فصلی که هوا سرد می شد به جای گرم می رفتن، بعد که هوا گرم شد بر می گشتن، یا این که خیر، فرمود در زمستان صبح ها رو به مشرق بود که آفتاب طلوع می کرده یه مقداری گرم تر بود، و عصرها رو به مغرب بود که آفتاب داشت غروب میکرده یه مقداری هنوز نوری بود، گرمایی بود. این چند جمله‌ای که حضرت فرمود، این که بالش زیر سر جناب عیسی سنگ بود، این که لباسش خشن بود، این که غذایی که میخورد خوش بود، همه اینها کنایه از زهد است. جناب عیسی یک زهد فوق العاده ای داشت که این چند موردی که عرض کردیم همه مصادیق و نشانه ها بود. فرمود و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم، آنچه که میوه جناب عیسی به حساب می آمد و گل و گیاه بود، به تعبیر ما سبزی جناب عیسی بود، هم میوهش هم سبزیجاتش، ما تنبت الارض للبهائم، اون چیزهایی بود که از زمین می روید برای چهارپایان، همون میوهی که برای چهارپایان، همون میوهی، همون گیاهی که برای چهارپایان بود، جناب عیسی ابن مریم از او به عنوان غذا و خوراک استفاده می کرد. در حالات برخی از بزرگان اولیا هم آمده که اینها بسیار بسیار حالت قناعت و زهدی داشتن، اونقدر که برای گذروندن روزگار نمی رفتن سبزی درجه یک بگیرن، میوه درجه یک بگیرن، بلکه به میوه و سبزی درجه چند هم اکتفا می کردن. نه از روی نداشتن، نه از روی بخل، بلکه از روی زهد. فرمود و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم ولم تکن له زوجتون تفتنو، برای جناب عیسی همسری نبود که این همسر او را به فتنه بیندازد، او را بفریبد. سلام علیکم و رحمت الله. ولم تکن له زوجتون تفتنو ولا ولدون یحزنو، و فرزندی نبود که او را محزون کنه. ولا مالون یلفتهو، برای جناب عیسی مالی نبود، ثروتی نبود که بخواهد ملتفت کند عیسی را به خودش. سلام علیکم و رحمت الله. چون مال نوعا التفات می آورد، انسان توجه باید بکنه، دنبالش بره، محافظت کنه. ولا طمع یذله، جناب عیسی طمع نداشت که او را خار کنه. اینها خیلی درسه، ببینید یکی یکی این چند جمله درسه. دابته رجلاه و خادمه یداه، مرکبی که جناب عیسی داشت پاهاش بود و خادمی که داشت دستانش بود. خیلی تعابیر لطیفی است. لا ولدون یحزنو، انسان تا وقتی فرزند ندارد محزون است، که ما فرزند نداریم هی دنبال دوا و دکتر، همین که فرزند دار شد اونقدر فضای خاصی از سختی ها، مشکلات، تأمین معاش، تأمین تربیت، همه اینها به انسان هجوم میاره، او خسته میشه، محزون میشه. فقط صحبت از مرگ نیست که او رو محزون کنه، بله یکی جوانش از دست میره، خب گریان میشه، نالان میشه، اون یک طرفه. اگر کسی بچهش هم از دست نره، باز هم صرف بچه داری حزن دارد. این حزن به معنای دغدغه است، اینکه الان چی خورد، غذا خورد، غذا نخورد، دوستش کیه، مدرسه چی شد، تربیتش رو درست انجام دادیم یا نه، همه اینها به عهده انسانه و این دغدغه دارد. یکی دیگه فرمود و مالن یلفتهو یلفتو، مال انسان را به خودش متوجه میکنه، متمایل میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. طمع انسان رو خار میکنه. و این دو جمله آخر هم خیلی زیباست. فرمود شما به جای اینکه به دیگران رو بزنید، شما به جای اینکه دنبال این باشید هی یه مقداری از این قرض کنید، یه مقداری از اون قرض الحسنه بگیرید، یه مقداری پسندازتون رو، طلای خانومتون رو، چرا اینگونه رفتار کنید؟ تو یک مرکب آماده ای به نام پاها در اختیارت گذاشته شده، تو یک دستانی در اختیارت گذاشته شده که غلام تو اند، عبد تو اند، خدمتکار تو، خودت تو. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی است. هیچ کسی بهتر از خودت تو نمیتواند خدمتکار تو باشه. هیچ کسی بهتر از تو نمیتواند اموراتت رو حل و فصل کنه. به جای رو زدن به دیگران، تکیه کن به قوای خودت. تکیه کن به اون چه که خدا در وجود تو به ودیعه گذاشته. خب این چند جمله را حضرت سلام الله علیه در مورد عیسی ابن مریم ذکر میکنه که آقایون دنیاگرا، عیسی با اون مقامش که مرده زنده میکرد، مریض لاعلاج رو شفا میداد. اگه مثل بعضی دکترهای امروزی بود، خب میخواست زیرمیزی و رومیزی بگیره که وضعش خیلی خوب بود، ولی عیسی چنان زندگی زاهدانه ای داشت که غذای سخت و خشک میخورد، شبها سرپناهی نداشت، وسایل آرامش محض، این که در رفاه و تجملات باشه، نداشت جناب عیسی. حضرت فرمود خب این خیلی مصداق خوبی است برای شما، چرا تأسی نمی کنید؟ چرا الگو نمی گیرید؟ امروز باید این کلمات حضرت رو به مسیحیت امروز نشون داد. ببینید حضرت آیت الله جوادی یک تعبیر بسیار زیبایی دارن، می فرمودن پیغمبر خاتم که آمد مسیحیت را زنده نگه داشت، یهودیت را. اصلا موسی و عیسی و ابراهیم و انبیاء سلف در تاریخ نامشون محو شده بود، پیغمبر نام اونها رو گرامی داشت. اسلام بر مسیحیت منت دارد که اگر مسیحیت امروز هست، چند ده میلیون و میلیارد انسان دارند طبق او اگرچه تحریف شده عمل میکنند. از کجا؟ مسیحیت که از دست رفته بود، فراموش شده بود، پیغمبر مسیحیت را هم زنده کرد، عیسی را هم زنده کرد، موسی را هم زنده کرد. اینها جملاتی است که ما به عنوان مسلمان ها باید در پاکت های زیبایی بگذاریم. این اوایل سال میلادی که میشه به مسیحیان تقدیم کنیم که آقا مسیحی که شما دارید میگید ما پیرو بشیم، این اخلاقش بوده، رفتارش بوده، مرام عیسی چنان مرامی بوده، شما هم بیایید و از او پیروی کنید. ما که اعتقاد راسخ داریم به جناب عیسی ابن مریم، ولی ای کاش مسیحیت هم به اندازه ما به عیسی اعتقاد داشت. حضرت، خب اینجا یک جمله هست من عرض کنم برای شما، تحقیقه، چون بعضی از حضرت فرموده بودن خیلی متکلم وحده نباشه، مقداری هم بگذار بقیه کار کنن. ما یک تحقیقی به همه شما ارائه میدیم، اگر که صلاح تونستید انجام بدید و نتیجه را در گروه گزارش کنید. این که حضرت فرمود ولم تکله زوجتون تفتنه، عیسی ابن مریم همسری نداشت تا اون همسر به فتنه بیندازد او را. میخوایم ببینیم معنا چیست. ابتداعا این که همه ما میدانیم ازدواج یک امر ممدوحی است، سفارش شده، خیلی خوبه. خب چرا یک پیغمبر اولوالعزمی مثل عیسی ابن مریم ازدواج نکرد؟ این مطلب اول. مطلب دوم، خب حالا اگر که ازدواج نکرد، چرا همسر انسان را، زن انسان را فتنه انگیز معرفی میکنه؟ این را امیرالمومنین داره تأیید میکنه دیگه، اگرچه از زبان عیسی صحبت میکنن حضرت، ولی این حرف حرف امیرالمومنینه. خب چرا این گونه شد؟ این را انشالله شما، یک اینکه چرا حضرت عیسی ازدواج نکرد، دو اینکه چرا لقب و عنوان فتنه را به همسر دادن. بریم سراغ بخش بعدی. فرمود فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، آقا جان تعصیب جویید، پیروی کنید از وجود مقدس پیغمبر خاتم، پیغمبر اکرم، که این وجود نورانی و مقدس اطیب بود، طیب ترین طیب ها بود و اطهر بود، طاهر ترین بود. به این وجود مقدس و نورانی تعصی کنید، صلی الله علیه و آله، درود خدا بر او و آل او، فان فیه اسوه لمن تعصا. فرمود در وجود مقدس پیغمبر خاتم اسوه و الگویی است، البته برای کسانی که اسوه را بخواهند، برای کسانی که تعصی به اسوه داشته باشند. این کاملا مسلم است بر ما که اگر پیغمبر باشد و کسی از او پیروی نکند، خب او اسوه نیست. اسوه آنجاییست که شما بری و از او پیروی کنی. جلسه گذشته عرض کردیم که اسوه ویژگیش اینه که ما باید به سمتش بریم. پیغمبر هست، ولی لمن تعصا، تو باید بروی سمت پیغمبر، باید درس بگیری از او. این که تو بشینی داخل خونت پیغمبر برات اسوه نیست. اسوه اینه که بری در محضر او، معارف او، حرف او رو بشنوی و عمل کنی. پس وجود پیغمبر را به عنوان اطیب و اطهر معرفی کرد. و عزاء لمن تعزا. اینجا یه مقداری دیدم بعضی از بزرگواران در ترجمه نهج البلاغه خیلی عزا را به معنای عزاء فارسی گرفتن، یعنی پیغمبر صبر است برای کسانی که عزادارن. خب این به سیاق نمیخوره، اصلا در مقام بیان این نیست. حضرت داره چیز دیگر رو میفرماد، در باب فقر است که بابا شما چرا اینقدر دنیاگرایید؟ نگاه کنید انبیا فقیرانه زاهدانه زندگی میکردن. لذا این عزا از عزت است نه از عزاداری. فرمود و عزا لمن تعزا. سیره پیغمبر، روش پیغمبر عزت آفرین است، البته برای کسی که طالب عزت باشه، برای کسی که دنبال عزت باشه. اگر کسی خواست به عزت برسه، پیغمبر اکرم الگوی بسیار بسیار مناسبی است برای عزت. و احب العباد الى الله المتعصی به نبیه. امیرالمومنین فرمود میخواید براتون بگم محبوب ترین انسان ها کیست؟ میخواید من بگم خدا چه کسی رو بیش از همه دوست داره؟ عرض میکنیم بفرمایید آقا جان. حضرت فرمود و احب العباد الى الله المتعصی به نبیه. محبوب ترین بندگان نزد خدا کسانی هستند که متعصی و پیرو پیغمبر باشند. پیروان پیغمبر محبوب ترین اشخاص نزد خدا هستند. و المقتص لأثره. دومین گروه، حالا شاید نشه بگیم دومین گروه، همون گروه، سلام علیکم و رحمت الله، همون گروه یک ویژگی دیگری هم دارن، المقتص لأثره هستن. مقتص از قصه آمده است، قصه بر به معنای دنبال کردن چیزی. ما تو فارسی و عربی میگیم فلانی قصه گفت. خب این قصه یعنی چی؟ قصه یعنی دنبال کردن ماجرای گذشتگان. قصه فلان قوم یعنی ماجرای اونها رو دنبال کنی. لفظ قصاص هم از همین قصه آمده. میگم فلانی قصاص کرد یعنی چی؟ یعنی یک جرمی اتفاق افتاده بود، صاحبان خون، اولیاء دم دنبال کردند اون مجرم را و خونشون رو مثلا طلب کردند، قصاص کردند. فرمود و المقتص لأثره. کسانی محبوب خدا هستند که پیروی کنند، دنبال روی کنند از اثر پیغمبر. اثر پیغمبر چیست؟ همین معارفی است که از پیغمبر و اهل بیت برای ما به جا مونده است. فرمود غضم الدنیا غضما ولم یعرها طرفا. این صفات برای پیغمبر خیلی عجیبه. فرمود پیغمبر غضم الدنیا، جوید دنیا را. این جویدن به معنای قزمه، یعنی جویدن چیز خشکه. وقتی که انسان شما یه غذای لذیذ گرم و نرم بخورید یه حرفی، یه وقتی یه تکه نان خشک، این کنایه از کم برخورداری است، کم بهره‌مندی. فرمود پیغمبر از دنیا یک تکه نان خشک جوید. دنیایی که به پیغمبر رسید یک تکه نان خشک بود. ولم یعرها طرفا. و هیچ وقت پیغمبر باز نکرد چشمش را برای دنیا، چشمش رو به اطراف دنیا نگردان. برعکس ما که وقتی مثلا به بازار میریم هی دوروبرمون رو نگاه میکنیم، چهار تا جنس بیشتر ببینیم. فرمود پیغمبر هیچ وقت چشم باز نکرد برای دنیا، دل بسته به دنیا نبود، وابسته به دنیا نبود. احزم و احل دنیا کشهن و اخمصهم من الدنیا بطنا. احمز به معنای لاغریه، کشه به معنای پهلوه. فرمود پیغمبر لاغرترین اهل دنیا بود از جهت پهلو. این پهلو که بزرگ میشه نشانه فربه بودن و چاق بودن. فرمود پیغمبر این تن مبارکش، بدن مبارکش لاغر بود از شدت زهد. و اخمس هم من الدنیا بطنن. اخمس به معنای فرو رفتگیه، اخمس بطنن یعنی شکمش فرو رفته بود. و اخمس هم من الدنیا بطنن، پیغمبر جزء لاغرترین افراد بود. اینها همه کنایه‌اند، حساب این نیست که حالا بیاین دور شکم پیغمبر رو دیگران رو اندازه بگیریم ببینیم چند سانته. حضرت در باب زهد به دنیا دارن حرف میزنه. برمون بیرغبت ترین انسانها به دنیا وجود پیغمبر بود، با این که داشت، با این که میتوانست داشته باشد، دستش باز بود، ولی هیچ وقت نخواست که داشته باشد. فرمود ارزت علیه دنیا فعبا ایقبلها، عرضه شد دنیا بر او. نه اینکه فکر کنی یک نفر ندار است و زهد می کند، یعنی بخواد داشته باشه هم نداره، فقیره. یک نفر می تواند داشته باشد و زهد می کند. فرمود پیغمبر ارزت علیه دنیا، دنیا به او عرضه شد. اگر اراده می کرد می توانست، چه از راه طبیعی چه از راه معنوی. از راه طبیعی چون تاجر بود، خاندان ثروتمندی داشت، سرمایه جناب خدیجه در اختیار او گذاشته شد، خب این که پولدار بود، از جهت حکومت پولدار بود. از جهت معنوی هم اگر دعا می کرد دعای او ردخور نداشت، می توانست داشته باشد، ولی هیچ وقت نخواست. ارزت علیه دنیا فعبا ایقبلها، پیغمبر ابا کرد از این که دنیا را قبول کند. و علم ان الله تعالی ابغض شیئا فابغضه. فرمود پیغمبر اکرم میدانست خداوند از چه چیزهایی بدش میاد، چه اموری را مکشروح میداند. پیغمبر هم از همه اونها دوری کرد. هر شیئی که پیش خدا مقبوز بود، ناراحت، مبغوز بود، ناراحتی داشت، پیغمبر هم بغض داشت نسبت به او. و حقر شیئا فحقر، هر شیئی را خدا کوچک می شمرد، پیغمبر کوچک می شمرد. و سقر شیئا فسقر، هر چیزی را کوچک و صغیر می دانست خدا، پیغمبر هم. پیغمبر بر مدار خدا می گردید، حول محور خدا می گردید. اگر خدا چیزی را دوست داشت، او هم بلا شک دوست داشت. اگر خدا از چیزی تنفر داشت، دوست نمی داشت، کراهت داشت، پیغمبر هم از او دوری می جست. حرکت پیغمبر بر مدار خدا بود و حرکت ما باید بر مدار پیغمبر باشد. این جمله حضرت سلام الله علیه خیلی جمله مهمی است، از اون جهت که یه مقداری اعتقادات ما رو به هم می‌ریزه. فرمود ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله تعالی و محادتا عن امر الله تعالی. این کلش با همه این جمله ای که خونده ببینید ترجمه را. فرمود ولو لم یکن فینا الا، اگر ما هیچ کار خلافی انجام نداده بودیم، الا همین یک کاری که میخوام بگم، اگر کل بدی ما فقط یک بدی بود که علی میخواد بگه، این بس بود در مخالفت ما با خدا، بس بود در مخالفت ما با پیغمبر. ولو لم یکن فینا الا حبنا، ما دوست داشته باشیم آنچه را ابغض الله، خداوند نسبت به او بغض داره، پیغمبر نسبت به او بغض داره. حضرت امیر فرمود اگر شما همین یک حب در وجودتون باشه نسبت به اون چه خدا حرام کرده، مکروه کرده، و تعظیم و ناما سقر الله و رسوله، و همین یک ایراد در وجودمون باشه، بزرگ بشماریم آنچه را خدا کوچک شمرده، بزرگ بشماریم آنچه را رسول کوچک شمرده. فرمود اگر این حب و بغضتون بر مدار رسول نباشد، بر مدار الله نباشد، لکفا بهی شقاقا لله تعالی، همین یک حب و بغض کافی است در مخالفت شما با خدا. و محادتن ان امره، محاده یعنی مخالفت، دشمنی، همین یک کار بس است در دشمنی شما با خدا. ببینید این ما یه وقتی عرض کردیم در سر همین کلاس نهج البلاغه، عرض کردیم باید به جایی برسیم که حب و بغض ما بر مدار ولی باشه. ما اون چرا که نیت قلبی امام است عمل کنیم، نیت قلبی ولی فقیه است، امام جامعه است عمل کنیم. صبر نکنیم بگیم حالا هر وقت گفت، هنوز که نگفته، اگه گفت بعد من میرم دو. آقا تو که میدانی او در قلبش در دلش یک همچین حرفی هست، ولو این که نگفته باشه ما باید بریم. اگرچه خیلی از ما الان رهبری چیزی رو هم بگه ما عمل نمی کنیم، اهل بیت چیزی رو بگن هم ما عمل نمی کنیم، ولی باید به اونجا برسیم، باید به اون تکاملی برسیم که هدف ما رضایت قلبی آل الله باشه، رضایت قلبی امام جامعه باشه. حالا در این جمله امیرالمومنین فرمود آیون شما اگر همه حرفهایی که پیغمبر فرمود رو عمل کردید، نهیهایی که فرمود رو ترک کردید، ولی میدانید پیغمبر نسبت به فلان شی حب دارد و شما حب به او رو به جا نیاوردید، عمل نکردید بهش، این مخالفت با خداست دیگه. جهنمی شدن شما همین بس که شما مخالف میل قلبی پیغمبر کاری کردید، مخالف میل خدای متعال کاری کردید، یا از اون طرف خدا نسبت به چیزی بغض داشت شما همون رو محبوب میپنداشتید. چقدر این حرف عمیقی است، چقدر زحمت میخواد تا انسان برسه به اینجا. خیلی راه سختی است این که انسان بفهمد، یک وقتی بفهمد در قلب امام چه میگذرد، خب به امام به چیست، بغض امام به چیست، مرتبه دوم نسبت به این حب عمل کند، این دو، و مرتبه سوم که من عرض میکنم از همه سخت‌تره اینه که خیلی وقتا این حب به امام به شیء را هنوز به زبان نیاورده امام، هنوز نگفته آقا فلان کار رو کنید، تویی که داری جلوتر از بقیه حرکت میکنی، حب امام و بغض امام را میدانی و داری طبق او عمل میکنی، تو متهم میشی، دیگرانی تو را به تندروی متهم میکنن، تو را به بیکله بودن متهم میکنن، و اونجا تو باید تحمل کنی، صبر کنی. سه مرتبه شد: یک، بفهمی میل امام چیست، دو، عمل کنی به میل امام، سه، در مقابل حرف های دیگران، شماتت دیگران، دشمنی و زخم زبان های دیگران انسان صبر کنه. امثال آیت الله مصباح در این بعد سوم بسیار بسیار پیشرفته بودند، خیلی خیلی جلوتر از بقیه بوده. اینکه شماتت دشمنان سرزنش کنندگان در اونها اثر نمی‌کنه، اونها میفهمیدن وظیفه‌شون رو، اون چیزی که امام جامعه از اونها میخواد، مطابق با اون میل امام عمل میکردن و در این مسیر از هیچ سرزنشی عبا نداشتن. روزنامه های زنجیره‌ای 76 به بعد که یادتونه در مورد ایشون چه اهانت‌هایی، چه حرف‌هایی، ولی مگه ایشون دست برداشت؟ مگه فروگذار کرد این مسیری که انتخاب کرده بود؟ بله، رهبری هم تأیید میکردن، یه عده‌ای از بزرگان هم تأیید میکردن ایشون، ولی شماتتی که نسبت به ایشون میشد بسیار زیاد بود، خیلی اذیت کردن، ولی صبر داره. اینجا در این جمله آخر حضرت فرمود که فکر نکنید فقط اگر به اون چه پیغمبر فرمود عمل کنید کفایت میکنه. خب اون که واجبه، ولی یک مرتبه بالاتر هم داره. تو حب امام را بفهمی، حب پیغمبر را بفهمی و خودت رو با حب او هماهنگ کنی، خودت رو با بغض او هماهنگ کنی، این دیگه خیلی مرتبه سختیه. فرمود به فاطمه زهرا من محبت دارم دیگه. خود عایشه یکی از مشکلاتش این بود چرا پیغمبر اینقدر به فاطمه زهرا محبت داره. و با این که میدانستن فاطمه محبوب قلب پیغمبر است، ولی چه بلایی به سر فاطمه زهرا آورده. اینها مهمه ما بدانیم، خب و بغض ما هم نباید هدر بره. هرز بره. اینطور نیست که به ما گفته باشن آقا حب و بغض دیگه دست خودتون نیست. این جمله جمله‌ایه که خیلی ها میگن آقا دوست داشتن که دیگه دست خودم نیست. نگاه کردم به چهره یک نامحرمی دلم رو برد، بعد نگاه کردم به چهره پدر و مادرم دلم نخواست، قهر کردم. بابا این حرف حرف دیگران است که به ما گفتن حب و بغض قابل کنترل نیست. حب و بغض هدر می رود، هرز می رود، هر جا رفت بگذار برو. نه، فرمود تو حب و بغضت هم باید طبق قواعد پیش بره. تو باید حب و بغضت رو مدیریت کنی. حب به تو در مسیر حب به آل الله، بغض تو در مسیر بغض آل الله. اگر از چیزی ناراحت بودند و بدشان آمده کراهت داشتند، تو باید بغضت در اون مسیر بره. مباد کسی باشد بگه آقا ما نسبت به دشمنان اهل بیت خیلی بدمون نمیاد. خب این مشکله دیگه. اگر کسی در جامعه امروز از آمریکا و اسرائیل و عربستان و ترامپ و غیر ترامپ انزجار نداشته باشه، در دلش ابراز نفرت نکند، این مشکله دیگه. این بر حب اهل بیت نیست. آیا اهل بیت میپسندند کسی را که امثال سلیمانی را شهید میکنه؟ آیا خدا میپسندد و دوست دارد کسانی که جنگ و خونریزی و یمن و بحرین و کشمیر برا انداخته؟ خب نمیپسنده دیگه. اگر کسی حب به آمریکا داشت، این در در خلاف این جمله حضرت فرمود لکفا بهی شقاقا لله و محادتا ان امر الله تعالی، این راه رو بد انتخاب کرده و داره به مسیر اشتباهی میره. خیلی خوب، امروز متاسفانه خیلی قطع و وصل. شمایی هم که مون